سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک نهاد بین المللی پیشبینی قحطی میگوید که به دلیل جاری شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز 6 جولای منتشر شده، گفته شده که سیلاب‌های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی است و عدم فعالیت‌های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان‌ها نتوانند به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. بر اساس این گزارش ممکن است باشندگان بخش‌های شمال شرق، شمال و جنوب افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشته باشند. این اداره تخمین کرده که اثرات خشکسالی ممکن است در برخی مناطق از اکتبر سال جاری تا جنوری 2025 میلادی ادامه یابد. سطح عایدات مردم افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و جنگ‌های گذشته هنوز هم پایین است و تعداد افرادی که به کمک‌های بشری بین‌المللی نیاز دارند بیش از نصف نفوس افغانستان است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 7 جولای احتمال بارندگی را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست دیروز 6 جولای در اطلاعیه گفت که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی شاهد باران‌های نسبتاً شدید خواهد بود و میزان بارندگی از 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پس از بارندگی‌های شدید اخیر حدود نصف افغانستان از سیلاب‌ها آسیب دیده، صدها تن کشته، هزاران خانه به طور کامل و یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین هم از بین رفته است. حکومت موقت طالبان از یک سلسله تغییرات در وزارت معدن و پترولیم سایر وزارت‌ها و ادارات خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز 6 جولای در شبکه اکس توییتر سابق فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را منتشر کرده که بر اساس آن ملا هدایت الله بدری سرپرست سابق دی افغانستان بانک و عوض شاب‌الدین دلاور به حیث سرپرست وزارت معدن و پترولیم و آقای دلاور به حیث رئیس جمعیت الالحمر افغانستان مقرر شدند. همچنین معاون سابق دی افغانستان بانک به حیث سرپرست این بانک تعیین شده است. در این حال ملا نورالدین ترابی سابق سرپرست معاونیت جمعیت الالحمر به حیث سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و متی‌الله خالص سرپرست سابق جمعیت الالحمر به عنوان سرپرست ریاست اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان تعیین شده است. همچنین از تعیینات در وزارت‌های صنعت و تجارت، اطلاعات و فرهنگ و شمار دیگر از ادارات در سطح معینیت‌ها خبر داده شده، اما اکثر آنها از مقامات سابق طالبان هستند که از یک مقام به مقام دیگر منصوب شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه کابل قندهار از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه برای رفت آمد بسته می باشد. این وزارت در اعلامیه گفته است که کار تراشکاری در این سرک در منطقه شیخ آباد ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آغاز شده است. بنابر این سرک به مدت 2 روز برای تردد موترهای مسافری و باربری مسدود می باشد. این وزارت از مردم خواسته است که در این روزها از شاهراه کابل لوگر از مسیر تنگی رفت آمد نمایند. مقامات اوکراینی میگویند سه غیر نظامی در یکی از مناطق جنوبی این کشور بر اثر شلیک توپخانه روسیه کشته شدند. این مقامات گفتند که صبح دیروز 2 جسد از یک خانه فرو ریخته بیرون آورده شد. الکساندر پروکودین والی خرسون در منطقه جنوبی گفته است که نزدیک های شام یک نفر دیگر در قریه در جنوب خرسون در اثر شلیک گلوله توپ کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این ادعاها را نمیتوان به طور مستقیم تایید کرد. و به سلسله بازی های جام ملت های اروپا 2024 تیم ملی فوتبال انگلستان تیم سوئیس را شکست داد و به دور نیمه نهایی رایافت. این دو تیم شام شنبه 6 جولای در شهر دوسلدورف در جرمنی در مرحله 1/4 نهایی با هم مقابل شدند. در مدت قانونی و اضافی هیچ تیم برنده نشد. در ضربات پنالتی تیم انگلستان 5-3 بر تیم سوئیس پیروز شد و به دور نیمه نهایی رایافت. در مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی تیم های فوتبال ترکیه و هلند در استادیوم المپیک برلین با هم مقابل شدند و بازی 2-1 به نفع تیم هلند پایان یافت. به این ترتیب هلند به دور نیمه نهایی صعود کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سفر کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد به پاکستان برای گفتگو در مورد مشکلات پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان از مشکلاتشان می نالند.
مشکلات افغان ها خوب بیشتر است. مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادشان است.
پولیو یا فلج کودکان هنوز هم افغانستان را تهدید می کند. دو مورد تازه این بیماری در کندهار ثبت شده است. در مسائل بین المللی خواهید شنید که صدر اعظم جدید بریتانیا طرح اعزام مهاجرین را به کشور رواندا لغو کرده است. پناهجویان افغان در بریتانیا در مورد این اقدام چی میگویند؟
هنده افغانانی که فامیلایشان در بیرون از انگلستان در افغانستان بسر میبرند در مورد انتقال از واش اقدام بکنند. دیگر تقاضای کلان ما و امیدواری های کلان ما در حکومت فعلی داریم.
برخی از دایه ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه ها در نقاط دوردست که به مراکز صحی دسترسی ندارند تاکید میکنند. یکی از آنان میگوید
حداقل در هیچ صورت که دو زنا همکاری کردن نمیشد می عرصه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد امروز به پاکستان برود و در مورد مشکلات پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی گفتگو کند. در حال حاضر حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان بسر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان دوباره آغاز شده، فلیپو گراند کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی و مهاجرین افغان به پاکستان می رود. قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان در مورد سفر آقای گراند شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد برای 3 روز پاکستان می آید. او با مقامات دولتی دیدار می کند. همچنین با نمایندگان مهاجرین افغان ملاقات خواهد کرد و مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان را با مقامات دولتی در میان خواهد گذاشت.
مقامات پاکستانی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که فلیپو گراندی نخست به شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رود، جایی که بیشترین مهاجرین افغان در آن زندگی می کنند. سپس او به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان خواهد رفت. تعداد دقیق پناهجویان افغان در پاکستان معلوم نیست، اما بر اساس گزارش کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تعداد مجموعی مهاجرین افغان در پاکستان بیش از 3 میلیون تن است که کمتر از 1 میلیون آن کارت های ویژه مهاجرت دارند و 1.3 میلیون تن آنها ثبت نشدند. حکومت پاکستان نیز میگوید که حدود 800 هزار کارت را به درخواست حکومت جمهوری مخلوع افغانستان برای افغان های صادر کرده که کارت تابعیت افغانستان را دارند. این در حال است که سلسله اخراج پناهجویان افغان از پاکستان که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شده بود ادامه دارد. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز گفت که از دهم تا پانزدهم ماه جاری سرطان حدود 12,000 مهاجر افغان از طریق بنادر ترخم در ننگرهار، سپین بولدک در قندهار، ابریشم در نیمروز و اسلام قلعه در هرات از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان باعث تنش‌های در روابط کابل و اسلام آباد شده است. حکومت طالبان در افغانستان که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است می‌گوید که برای میزبانی از تعداد زیاد مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج می‌شوند آماده نیست، ولی مقام‌های پاکستانی اتهام وارد می‌کنند که مهاجرین افغان مسئول ناامنی‌ها در پاکستان هستند و همه آنها باید اخراج شوند. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در آغاز هفته گذشته در نشست سوم در دوحه در مورد افغانستان گفت که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 700,000 افغان به پاکستان مهاجر شدند که بیشتر آنها به قصد رفتن به سایر کشورها به پاکستان رفتند. آصف دورانی از کشورهایی که وعده پذیرشی افغانها را دادند خواست که به وعده هایشان در این زمینه عمل کنند.
این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان می‌دهد. این سازمان در گزارش‌هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی به آنان نشر کرده گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کننده ها هم از نبود فرصت های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13,846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6,000 تن در ماه می و نزدیک به 4,000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3,767 تن دارندگان کارت POR و شهروندی افغان یا ACC بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور و پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها به چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و قندهار کمک نقدی کرده است. این در حال است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های POR و کارت شهروندی افغان یا ACC در 3 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجرین افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که POR کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی میکنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
فالت مخبل په یواد کې
دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازت ورکړل سی اول ته مزه کی ورکړل سی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغان ها خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل و خاطر اولادایشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواییم بخصوص از دفتر محترم اینرسیار کسایی که هششان ثبت و رجستر است اینا رو باید هرچی زودتر کارشان رو پروسس کرده و تکمیل شوه تا معلوم شوه که کسایی که اگر واجد شرایط هستن اونا باراین و کسی که اگر نیستن یک چیز دیگر تصمیم باید سازمان ملل خاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردند به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
اول
با مشکلات زیادی روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم، اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو مورد را تایید کرد. همزمان صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرده که کمپاین جدید تطبیق واکسن پولیو 8 جولای آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که دو مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی های ارغستان و شاهولیکوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو دو مورد را تایید کرده و گفته است که این دو کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های طبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار بر رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی رئیس این برنامه هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دوره نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دوره دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبب العلاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن ضد فلج کودکان است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از دایه‌ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه‌ها در نقاط دوردست که به مراکز صحی دسترسی ندارند تاکید می‌کنند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم جدید بریتانیا طرح اعزام مهاجرین را به کشور رواندا لغو کرده است. بر اساس این طرح، مهاجرینی که غیر قانونی وارد بریتانیا می شوند باید به رواندا منتقل می شدند. شمار زیادی از پناهجویان از جمله شماری از افغان ها با خطر اخراج به رواندا مواجه بودند. پناهجویان افغان در بریتانیا در مورد این اقدام صدر اعظم جدید آن کشور چی می گویند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کایر ستارمر صدر اعظم جدید بریتانیا در روز اول صدارت خود طرح اعزام پناهجویان غیر قانونی را از بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا لغو کرده است. منابع داخلی حزب کارگر بریتانیا به روزنامه تلگراف گفتند پس از وعده این حزب که اگر در انتخابات برنده شود طرح حزب محافظه‌کار در زمینه اخراج پناهجویان غیر قانونی از بریتانیا عملا مرده است. عزیز الدین معارج دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در لندن میگوید این اقدام صدر اعظم جدید بریتانیا تا هنوز در حد یک وعده است ولی میتواند تحقق یابد.
این یک وعده است چون یک پروسیجر کار داره، گرین پیپر و وایت پیپر که بعدم میرن به دو سالون پارلمان بازو پاس میشن، باز مندرج اکت قانونی یا اصولی میشن، بعد از او بازی مورد اجرا میباشه، دوره فاس به خود میگیرن. فعلا به شکل وعده است چون در کمپین خودم وعده را داده بود و وعده های دیگام دادن. اما این کشورها معمولا میتونن قوت دارن عذاب ایجه در انگلستان که وعده داده باشن در وعده خود تغییرات آورده میتونن وفا کرده میتونن، با فرق دیگه کشورها که رئیس جمهور در کمپین خود وعده میتونن و سیستم بازی اجازه را میتونن سر باز خاموش میشن.
این تصمیم با استقبال شمار زیادی از افغانهایی که با قبول دشواری‌های زیاد خود را به بریتانیا رسانیدن و منتظر بررسی دوسیه‌هایشان هستند مواجه شده است. جنرال محمود صمیمی رئیس اداره امنیت ملی ولایت کندز در نظام جمهوری مخلوع افغانستان یکی از آنهاست.
تعهداتی که یا برای افغان ها دادن در پروسه انتخابات خدا کنه که با آنها پابند باشند و بنا عمل کنند. هانه در افغانانی که فامیلیاشان در بیرون از انگلستان در افغانستان بسر میبرند در مورد انتقال از واش اقدام بکنند. دیگر تقاضای کلان ما و امیدواری های کلان ما در حکومت فعلی داریم.
بر اساس روزنامه تلگراف، کایر ستارمر رهبر حزب کارگر بریتانیا در مناظره انتخاباتیش احتمال بازگرداندن پناهجویان غیر قانونی افغان را به افغانستان نیز رد کرده بود. برنامه اخراج پناهجویان غیر قانونی از بریتانیا در آغاز توسط حکومت بوریس جانسون صدر اعظم سابق حزب محافظه‌کار طرح گردید و سپس از سوی حکومت‌های لیستراس و ریشی سوناک نیز دنبال شد. انتظار می رود که مسئله پناهجویان غیر قانونی در اولویت‌های حکومت جدید بریتانیا قرار داشته باشد. بر اساس آخرین ارقام رسمی در پایان مارچ حدود 120 هزار مرد، زن و کودک پناهجو در بریتانیا منتظر تصمیم ابتدایی در مورد دوسیه هایشان بودند و یک چهارم این دوسیه ها بیش از یک سال قدامت داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دایه ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه ها در نقاط دوردست که به مراکز صحی دسترسی ندارند تاکید می کنند. به گفته آنان در مناطقی که مرکزهای صحی و قابله ها وجود ندارند، دایه ها کمک زیاد به مادران در جریان زایمان های عادی می کنند. این در حال است که انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی جی آی زید که در بخش آموزش و پرورش دایه ها نیز فعالیت می کند، قرار است فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. سخنگوی وزارت ستامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از دایه های ولایت های مختلف افغانستان از تصمیم اخیر جی آی زید مبنی بر توقف فعالیت های مستقیمش در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. یکی از این دایه ها در ولایت کندز که از سوی جی آی زید آموزش دیده است، به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی می گوید با متوقف شدن فعالیت های مستقیم جی آی زید، روستانشینان با مشکلات زیاد از جمله در بخش صحی روبرو خواهند شد.
دلتا زمون تورن دیری دوا و درمل تا ضرورت لري او مشکلات دی دوی مون تا دیر خو په هاوی کوي امونګ ته خي ازدکړي را کوي.
جامعه ما به دوا و تداوی نیاز دارد. اینجا برای ما آگاهی‌دهی و آموزش بسیار خوب میدهند و همکاران خوب ما هستند. اما حال اگر جی آی زد کارمندان خود را از افغانستان بیرون میکند، سبب خواهد شد مشکلات ما بیشتر شود و زنان افغان با چالش‌های گوناگون روبرو شوند.
افغان مرمن دستونزو سرا به مخشی.
سحر یک تن دیگر از دایه ها در ولایت بلخ بر رادیو آزادی میگوید آموزش دایه ها در مناطق دوردست به خاطر مهم است که میتوانند در صورت نیاز عاجل به مادران در صورت ولادت های نرمال کمک کنند.
در ولایت ها هستند، در ولایت هایی که مثلا قابل صاحب های تخصصی یافته وجود ندارند و می مثلا رایشان 200 300 می باشند و می خود خانمی که در تقلصات خود است مثلا در درد خود می پیچه 100 200 تحمل کرده نمیتونه. بعضی اختلالات اختلاجات وجود به وجود می آید، شاید مادر جان خود از دست بده یا اطفال جان خود از دست بده. حد حقلا دقل در هیچ صورت که با زنها همکاری کردن نمیشه، در عرصه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که قرار است انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا جی آی زد که در بخش آموزش و پرورش دایه ها نیز فعالیت می کند، فعالیت های مستقیم در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. جی آی زد مؤسسه جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها خدمات صحی و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت دارد. در همین حال برخی از باشندگان روستاهای دورافتاده افغانستان با شکایت از نبود دکتران متخصص و مراکز صحی میگویند که با مشکلات زیاد بیمارانشان به ویژه زنان باردار را به مرکزهای صحی میبرند. آنها از نبود دکتران متخصص و دواهای با کیفیت نیز شکایت دارند. یک تن از باشندگان ولسوالی چپدره کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید به علت عدم دسترسی به کلینیک صحی و دور بودن راه طفلش را از دست داد.
چیری از منگا یو کلینیک دی کله چې منگا غیته زو غیته 2 ساعت پیدا مزلونه دی بس چیغیته تر څو رسی ګور
زمانی که به کلینیک میرویم 2 ساعت پیاده روی است. تا زمانی که به آن میرسیم در راه کوه و سنگ است. من وقتی میرفتم به کلینیک به خاطر دور بودن راه طفلم را از دست دادم. خواستم این است که برای ما کلینیک ساخته شود.
رسیدله او بس هیلم ده چې منگ د پاره یو کلینیکونه جوړ.
اکبر جان باشنده ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار بر رادیو آزادی میگوید هرچند در قریهشان کلینیک موجود است اما دکتران متخصص ندارد.
انو خو دغه نسب کی دکتران نسب کی دکتران د ګور د یو دکتر دی
کی دکتران وجود ندارد. دکتر میده، دکتر استخوان، دکتر اعصاب همه یک نفر است نشسته یک نسخه را میدهد. واسه ما این است که دکتران مسلکی برای ما داده شود. اون نسخه ای را که میدهد دوای آن را سر بخریم، اما دکتر مسلکی باشد مثلا
سر کی چی بیاد بازار دوار اورو اشرم پوس بس مش خوشالی بر.
پیش از این شماره سازمان های بین المللی نیز از مشکلات در بخش سیستم صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. اخیراً سازمان دکتران بدون مرز یا MSF گفته است نبود حمایت های بنیادی در آزمدت برای مراکز صحی در افغانستان این مراکز را با مشکلات روبرو کرده است. از سوی هم سازمان جهانی صحت یا WHO چند پیش در گزارش با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور میگیرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-46-01 و شماره تلفون برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. یک نهاد بین المللی پیشبینی قحطی می گوید که به دلیل جاری شدن سیلاب های اخیر در افغانستان خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز 6 جولای منتشر شده گفته شده که سیلاب های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی است و عدم فعالیت های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان ها نتوانند به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 7 جولای احتمال بارندگی را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست دیروز 6 جولای در اطلاعیه‌ای گفت که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی شاهد باران‌های نسبتاً شدید خواهد بود و میزان بارندگی از 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شهرهای کابل قندهار از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه برای رفت و آمد بسته می باشد. این وزارت از مردم خواسته است که در این روزها از شهرهای کابل لوگر از مسیر تنگی رفت و آمد نمایند. مقامات اوکراینی میگویند سه غیر نظامی در یکی از مناطق جنوبی این کشور بر اثر شلیک توپخانه روسیه کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این ادعاها را نمیتوان به طور مستقیم تایید کرد. و با سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا 2024 تیم ملی فوتبال انگلستان تیم سوئیس را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. در مسابقه دیگر تیم‌های فوتبال ترکیه و هالند با هم مقابل شدند و بازی 2-1 به نفع تیم هالند پایان یافت. و این ترتیب تیم هالند نیز به دور نیمه نهایی صعود کرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه ورزشی ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم و در رابطه با یورو 2024 برای ما بیشتر معلومات می دهد.
هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره و امسال هم خالی از این جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگوره را دیدیم، شگفتی های بسیار زیاده در این مسابقات دیدیم.
اما در رابطه با کوپا آمریکا با نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال مصاحبه انجام شده است و در این رابطه برای شما بیشتر معلومات می‌دهد.
آرژانتین با اکوادور با این برای حریفش به اندازه مسکی دارد این سخته تا محله بعدی هم به برنده کانادا با بینزگ رو برو میشه کوهن سخته سلی آرژانتین به یک شکل دستاس میشه که شاید به فاینال برسه.
و در بخش سوم در رابطه با نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، با فیروز مشعوف هستیم، کارشناس فوتبال و سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان. یورو 2024 به مرحله بسیار حساسش رسیده، یعنی مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال، که 8 تیم برتر این رویداد کلان فوتبالی اروپا مشخص شدن، که اسپانیا با آلمان رقابت میکنه، پرتغال با فرانسه، هالند با ترکیه و انگلستان با سوئیس رقابت خواهد کرد. مسابقات یک هشتم نهایی هم مسابقات جالب بود. اسپانیا جورجیا را 4-1 برد، آلمان 2-0 از صد دنمارک گذشت، پولند، البته پرتغال در برابر اسلوونیا به سختی پیروز شد، فرانسه 1-0 بلژیم برد و هالند در برابر رومانیا 3-0 پیروز شد، ترکیه 2-1 در یک مسابقه جالب اتریش شکست داد و همچنان انگلستان به سختی سلواکیا را برد و سوئیس هم 2-0 ایتالیای نسبتاً قدرتمند از پیش رو برداشت و همه تیم های برنده به 8 بهترین یورو 2024 را پیدا کردند. مشوف عزیز، مسابقه یورو را بدون شک میدونم که همه روزه تعقیب میکنین، مسابقات چطور بود تا مرحله یک چهارم نهایی که رسیدیم؟ از دیدگاه شما عدالت تامین شده در این مسابقات مهم، یا این که تیم های که ازشان انتظار بیشتر میرفت ضعیف ظاهر شدن؟
سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو آزادی. یورو معمولا به جام جهانی کوچک معروفه. همیشه میگم یورو یا جام ملت‌های اروپا یک برزیل و آرژانتین کم داره که یک جام جهانی دوم شود، و به همین خاطر همیشه جذابه و حتی بیشتر از جام جهانی طرفدارای خاص خودش داره، چون شما تاپ‌ترین تیم‌های فوتبال در جهان اروپا، و هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت‌های خود داره و امسال هم خالی از همه جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگل را دیدیم، شگفتی های بسیار زیادی در این مسابقات دیدیم، که مثلا سعود و اتریش در گروپی که فرانسه و هلند حضور داره به عنوان صدر نشین، دیگه براتان بگم حذف کرواسی، و در کل دو تیم مدعی انگلیس ایتالیا که در دوره گذشته فاینالیست مسابقات بودن، ایتالیا حذف شد در دوره پیشین و انگلستان هم شما گفتن به سختی برد. هر اتفاقی در یورو در جام ملت‌های اروپا رخ دادنیه، یعنی فوتبال در کل قدر پیشرفت کرده که حالا تیم ضعیفی اصلا عملا وجود نداره. اسلوونیا رو دیدیم که چی رقم در مقابل پرتغال ایستادگی کرد، و من فکر میکنم بازی بسیار خوب و با تراوت بسیار خوب دیدیم، بازی و بعد هم فکر میکنم جذابیت بیشتر خواهد شد.
عالی. اسپانیا و آلمان با یک نوع فاینال زودنگام یورو را میتونیم بگوییم که رقم زده، و حتی مسابقه جالب دیگه بین پرتغال و فرانسه هم که میتونه یک فاینال دیگه باشه، خیلی جالب خواهد باشه و میباشه. این رویدادهای جالب و جذاب چقدر حیفی خواهد داشت؟ یعنی تیم‌های بسیار قدرتمند باید یکیشان خداحافظی بکنه. از میان اسپانیا و آلمان یکی میره سیمی فاینال، از میان پرتغال و فرانسه هم بدون شک. مسابقه دو مسابقه دیگه هم که هلند و ترکیه و انگلستان و سوئیس است جالب است، اما به اندازه که مسابقه اسپانیا و آلمان و پرتغال و فرانسه میتونه به یک نوع مثل یک فاینال باشه یا یک دیدار نهایی باشه، ارزشمندتر خواهد بود. نظر شما چی است؟
در گذشته خیلی راحت فوتبال پیش بینی میشد آقای شهرزاد، یعنی راحت ما میتونستیم بگیم ترکیه و هلند 100% هلند میبره، اما بیایم قبول کنیم در کل ورزش در این زمانه که ما هستیم پیش بینی نمیشه در کل. باز فوتبال خوب بیخی یک دنیای دیگه داره. کی فکر میکرد تیم ملی کرکت ما به سیمی فاینال جام جهانی بره؟ واقعا خود طرفدار کرکت هم فکر نمیکردن که ما اینقدر خوب بدرخشیم یا استرالیا رو ببریم. یعنی من میگم ما ضعیفیم، ولی ورزش پیش بینی نمیشه. گاهی وقتی میبینی یک تیمایی که اصلا سرش حساب نمیکنی بالا میاد، تیم باشه برای ما مهمه که تیمای در فاول در فاینال تو چاله. گپ شما رو من تایید میکنم، 4 تیم قشنگ بود که فرانسه و هلند و نمیفهم فرانسه پرتغال آلمان اسپانیا چهار تیم اینا میشدن. حالا که قرعه طرف خورده خیلی سخته، واقعا من به زبانم نمیشینه پیش بینی بکنم، فقط میگم روی کاغذ دست کدام تیم بازتره. من بازی آلمان اسپانیا رو به خاطر که آلمان میزبانه 60-40 به نفع آلمان میدونم، وگرنه اسپانیا با کیفیت ترین تیم مرحله گروپی داری کشتم بوده که بسیار با صلابت حریفا رو برده و یعنی اما اگر در کار اسپانیا من ندیدم، همه تیم‌ها اما اگر داشتن، پرتغال داشته، فرانسه داشته، هلند داشته، حتی همی آلمان لیزبان داشته، ولی اسپانیا اما اگر نداشته. حتی با وجودی که گل اول در جورجیا خورد ولی چهار تا برشته. مثلا صلابت آلمان فقط به خاطر میزبانی یک 10% چانس بیشتر است، 50% برش میدم. بازی فرانسه و پرتغال هم خود امو هیجانات خاص خود داره، تقابل رونالدو امباپه هست، تقابل دو تیم بعد از فاینال 2016 است. از لحاظ مهره هر دو تیم تیم خوبی است، اما اگر قرار باشه شانه به شانه حساب بکنیم، خب کریر پرتغال به حضور رونالدو کریر سنگینی، هرچند رونالدو به شدت تحت فشار روحی است به خاطر پنالتی که خراب کرد، به خاطر اعتقاداتی که از او میشه، ولی در مجموع میخوام براتون بگم که اصلا نمیخوام پیش بینی بکنم این دو بازی را. آلمان فقط به خاطر میزبانی من یک چانس برش میتونم، ولی در مجموع هر بازی اما شرایط خاص خود داره و اما کیفیت خود داره. اسلوونی میه 90 دقیقه در دفاع، طبیعتا پرتغال کارش سخت میشه. کشورهای آسیای بالکان در کل بد میبازن، اجازه نمیتن، در توپگیری خیلی سریع و فر حرکت میکنن، تقریبا مشابه فوتبال امریکای جنوبی رو دارن. خب پرتغالی ها تکنیکی، ریز نش، برنادو سیلوا، برونو فرناندز، تقابل تکنیک و قدرت همیشه سختی رو ایجاد میکنه. من میخوام اصلا نمیخوام پیش بینی بکنم امید داره، فقط میتونم بگم که امو شرایط امو مسابقه و امو شروع بسیار مهم است که کدام تیم میتونه امو به حال معروف هم قرعه به میدانگیری رو در خود ببینه و بتونه بگیره در گام اول مسابقه را از حریف. هرچند در فواصل مختلف نبردهای تن به تن و بازیکنهای تعیین کننده خیلی میتونن سرنوشت مسابقه را تغییر بدن، مثل کیلیان امباپه در فرانسه که شاید 80 دقیقه 90 دقیقه هیچ کاری از امباپه نبینیم، دفاع را قید کنه، مثل جود بیلینگام که در بازی با انگلستان تمام روزنامه‌های انگلیسی یعنی ترول کردن جود بیلینگامه، یک پچی گل زد در دقیقه 96 انگلستان کلا از زیر به رو کرد. یعنی میخوایم بگم که یعنی پیشبینی به هیچ عنوان نوا نمیتونیم بکنیم، چون آنقدر سطح فوتبال پیشرفت کرده و بالا رفته. همیان روی کاغذ شاید شما فکر کنید پرتغال با این بازی که در دور گروپی کرد و ترکیه باخت، ببخشید به جورجستان باخت، ببخشید جورجیا باخت و به زور اسلوونی را برد، سطح زد به فرانسه میباده، شاید روی کاغذ مزهر معمی باشه، ولی من نمیتونم بپذیرم به خاطر اینکه واقعا همون شرایط همون مسابقه، همون چانس روز مسابقه، اما کیفیت بازیکن‌ها در امروز خیلی تاثیر داره. اینجا یوروه، اینجا دیگه اصلا هر اتفاقی ممکن داره ممکن از رخ بده، بالاترین سطح فوتبال جهان است و جایی برای اشتباه کردن نیست، جایی برای بد بودن وجود. به جرات میتونم بگم منهای ترکیه که و دنمارک، من شانس قهرمانی برایشون نمیدم، دیگه همین 6 تیم دیگه مطمئن بشین روی کاغذ برابر و یکسان شانس قهرمانی رو دارن.
بغیر از تیم های هالند و سوئیس،
بغیر از سوئیس و ترکیه فکر میکنم نیاز دارن برای قهرمانی شخصیت بیشتری با کار دارن، ولی 6 تیم دیگه هر 6 تاشون هم قامت قهرمانی را به نظر من دارن.
درست. قسم پیش بینی کردین که پیش بینی تان بالای 90% تحقق پیدا خواهد کرد. مشوف عزیز،
امیان هم میگم زبی جان مینا واقعا من پشیمون میشم از پیش، من یاد مرا با شما مصاحبه کردم بازی ایران و در جام ملت‌ها با شما مصاحبه کردم، یک پیشبینی کردم برعکس شد، یعنی ایران و قطر بود فکر میکنم، مثلا قطرش حساب نمیکردم در جام ملت‌های آسیا، شما اتفاقا طرفدارش خونی یعنی سرش حساب میکردین، اما دیدم قطر قهرمان شد و ایران و ژاپن نتونست قهرمان بشه، و همین خاطر پیشبینی کردن فوتبال در رده ملی آن هم در سطح یورو کار بسیار سختیه، بسیار سخته و بیشتر ببینیم به هر بازی با بعد ببینیم که چی میشه در میدان، چون همه تیم‌ها چانس دارن، یعنی همه تیم‌ها هر بازی شرایط خاص خود داره و هر مسابقه شرایط خاص خود داره که ببینیم چه اتفاقاتی در میدان رخ میده، بالا پایینی وجود نداره. همه انگلیس با همین چند تا بازی بعد که انجام داده احتمال داره از این مرحله متفاوت بشه و یک انگلیس قدرتمند تبدیل بشه. این همین اسپانیا احتمال داره تمامیج عالی بوده فردا شب پس فردا شب مقابل جرمنی که هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. رونالدو به حال خفته بوده یا دمیدیم در این مرحله پس بیدار شد. یعنی اینا چیزایی هست که نمیتونیم ما بگیم صد درصد وجود نداره. بفهمین؟ دیگه بس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی در برنامه هستیم. ایشان کارشناس فوتبال و همچنان نویسنده هستن در بخش ورزش و فوتبال. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلامت باشین جناب شهریار.
جناب رحیمی صاحب حتما مسابقات یورو را هم تماشا میکنین، مسابقات کوپا امریکا را هم تماشا میکنین. تبلیغات که از یورو به گوش میرسن نسبت به کوپا امریکا که هر دو مرحله یا هر دو مسابقات در مرحله کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی رسیده، به طور مثال در کوارتر فاینال کوپا امریکا آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، پاناما، ونزوئلا، کانادا، یوروگوئه و برزیل را پیدا کردند و او طرف در کوارتر فاینال مرحله البته مسابقات یورو تیم های اسپانیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، هلند، ترکیه، انگلستان و سوئیس را پیدا کردند. دلیل ای که یورو نسبت به کوپا امریکا تبلیغاتش و سرصداهای فوتبالیش بیشتر است در چی است؟
خب با سلام دوباره خدمت شما جناب شهریار. دلیلش من فکر میکنم که بسیار عوامل بستگی داره. اول اینکه خب سرمایه گذاری و پیشرفت فوتبال باشگاهی یا همچنین حتی فوتبال ملی در اروپا نسبت به آمریکای جنوبی بیشتر است. درست است که آمریکای جنوبی کشورهای مثل برزیل، آرژانتین یا مثلا بعضی از کشورهای دیگه مثل اوروگوئه، حتی چیلی و اینا، مکزیکو جزء کشورهایی است که مهد فوتبال است و در واقع آمریکای جنوبی به یک شکلی با فوتبال شناخته میشه. اما خب سرمایه گذاریه که در اروپا صورت میگیره و همچنین از نظر سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت هایی که فوتبال در اروپا داشته هیچ وقت در آمریکای جنوبی نداشته. به همین خاطر سطح فوتبال باشگاهی تاثیرگذار است. این قضیه که اکثر ستاره های آمریکای جنوبی میان در اروپا هم به دلیل مسائل مالی و هم به دلیل سطح بازی ها. به اون خاطر فوتبال اروپا حتی در رده ملی هم بالاتر و به اصطلاح با تبلیغات بیشتر مثل که شما گفتید نسبت به فوتبال آمریکای جنوبی قرار میگیره. یورو را یا جام ملت‌های اروپا را بعد از جام جهانی مهمترین تورنمنت فوتبال ملی در سطح دنیا می‌دانند. به شکلی مشهور است به جام جهانی کوچک که حقیقتش هم به همین شکل است. قدرتمندترین کشورهای فوتبال در سطح ملی در اروپا هستند. شما اگر که برزیل و آرژانتین از فوتبال ملی مثلا نادیده بگیریم، دیگه تیم‌های در آسیا و آمریکا و افریقا حتی در سطح تیم‌های اروپایی نیستن. به خاطر فوتبال اروپا، جام ملت‌های اروپا همیشه مهمتر است از کوپا امریکا.
بله، به طور مثال همین لحظه که ما جدول می بینم، آرژانتین در گروهی که هست در کوارتر فاینال در طرف که مثلا کولومبیا، پاناما و اکوادور است اصلا قابل مقایسه نیست با تیم‌ها، و این طرف دیگه برزیل و یوروگوئه است که طرف مقابلش ونزوئلا و کانادا تیمایی هستند که راه پیدا کردن به کوارتر فاینال. چانس قهرمانی برزیل را بیشتر می‌بینین در کوپا آمریکا یا این که از آرژانتین را؟
خب همیشه فوتبال در آمریکای جنوبی رقابت بین چند کشور بوده دیگه. آرژانتین هست، برزیل هست، حالا این بار در این دوره احتمالا تیم اروگوئه هم تیم خوبه هست، کولومبیا هم
گاهن فوتبال خوبی داشته تیم ملی خوبی داشته، اما تیم های دیگه مثلا ونزوئلا و کانادا و پاناما و فرض کنید مثلا تیم مثل اکوادور در حد این تیم ها نیست، یعنی مدعیان قهرمانی در فوتبال آمریکای جنوبی نسبت به یورو بسیار کمتر است. در این دوره در کوپا امریکا من فکر میکنم که خب رقابت اصلی بین ارجنتین و برازیل هست، هر دو تیم بازیکنان بسیار خوب دارن، هم تیمی با تجربه و هم تیمی جوان و پر انرژی، هر دو تیم ستاره ها و پتانسیل خوبی دارن برای اینکه بتونن قهرمان شوند، اما اروپای هم نمیتونیم فراموش کنیم چون اروپای هم تیم بسیار خوبی به دوره از مسابقات نشان داده، بقیه تیم ها در او حد نیستن، گرچند مثلا تیم اکوادور همیشه تیم خوبی بوده، کانادا هم بازیکنان نسبتا خوبی داره، کولومبیا هم خیلی بد نیست، اما تیم های مثل پاناما و اینا در حد قهرمانی در کوپا امریکا نیست. من فکر میکنم که شانس اصلی بین همین سه تیم هست، یعنی ارجنتین، برزیل و اوروگوئه، اما احتمال این که برزیل شانس بیشتری در این دور از مسابقات داشته باشه نسبت به ارجنتین شاید بیشتر باشه، گرچه ارجنتین هم خوب قهرمان جهان است و بازیکنان خیلی خوبی در سطح خودش داره که میتونه که بار دیگر قهرمان شود در کوپا
امریکا. مسابقه که بین یوروگوئه و برزیل است تا یکی دو روز دیگه چی پیش بینی میکنی؟
من فکر میکنم که کار برزیل یک مقدار سخت است مقابل اروگوئه، به خاطر که خوب وینیسیوس هم محروم است به بازی، از طرف دیگه اروگوئه تیمی بسیار خوبی در دوره از مسابقات نشان داده، بازیکنان بسیار خوبی دارن که در تیم‌های مطرح دنیا فوتبال بازی میکنن، دیگه پخته شده هم در خط دفاعی، خط میانی و خط حمله، اروگوئه تیمی بسیار خوبی هست و ما تصور نیست که اگر برزیل هم یک مقداری چربش داشته باشه و شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشه، اروگوئه هم تیم دست به دست نیست و کار برزیل بسیار سخت است، چه بسا که اروگوئه بتونه برزیل شکست بده و به مرحله بعد بره. این در واقع یک پانل زودرس هست ما میکنیم در این مسابقات که اروگوئه و برزیل به این مرحله در جمع هشت تیم با هم دیگه برابر شدن. خب ارجنتین با اکوادور بازی میکنه، حریفش با او اندازه مثل برزیل سخت نیست و مرحله بعدی هم به برنده کانادا با وینزوئلا روبرو میشه، او هم سخت نیست، یعنی ارجنتین به یک شکل احساس میشه که شاید به فاینال برسه. از این طرف از بین تیم های برزیل و اروگوئه یکی به نظر من میتونن و این پتانسیل دارن که به فاینال برسن.
درست. در تاریخ مسابقات کوپا امریکا که برگزار شده، تیم هایی که بیشترین قهرمانی را داشتن در تاریخ مسابقات کوپا امریکا آرژانتین و یوروگوئه هر دو 15 بار قهرمان شده و برزیل 9 بار قهرمان شده، پاراگوئه 2 بار، چلی 2 بار، پیرو هم 2 بار، کولومبیا هم 1 بار و بولیویا هم 1 بار، که قهرمانی بولیویا به سال 1963 برمیگرده. اگر یوروگوئه در این مسابقه بتونه در برابر برزیل پیروز شوه و در نهایت قهرمان شوه، تبدیل به پرافتخارترین تیم تاریخ کوپا امریکا خواهد شد، اما اگر آرژانتین برنده شوه، ریکارد خودش به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ تقویت خواهد کرد. میایم به بفرمایید.
بله بفرمایید.
میایم به مسابقه های یورو جناب رحیمی صاحب. بسیار مسابقه جالب بین اسپانیا و آلمان برگزار میشه و پرتغال با فرانسه مسابقه بسیار مهم را که فاینال 2016 میتونیم برش بگویم برگزار میکنه، هلند با ترکیه و انگلستان با سوئیس. چانس تیم هایی که بتونه به سیمی فاینال رو پیدا کنن را کدام تیم ها را فکر میکنین که 4 تیم سیمی فاینال تشکیل خواهند داد؟
درست است. ببینید شما در مقایسه مثلا کوپا امریکا حالا تیم های اروپایی رو سنجش کنید، اسپانیا و آلمان مثلا به این سمت جدول است و پرتغال و فرانسه، یعنی هر چهار تیم این تیم هایی که در این سمت جدول سمت راست جدول هستن تیم های بزرگی هستند، یعنی هر کدوم از این بازی ها میتونه یک فاینال باشه حتی در شرط جام جهانی. در این سمت هم که حالا با ترکیه هست یک بازی با انگلستان و سوئیس هست، این دو بازی هم بازی های بسیار جذاب و قشنگ هست، حالا همیشه تیم خوبی بوده، فوتبال خوبی داشته ترکیه هم که نشان داده که در این دور از مسابقات حداقل نسبت به گذشته هایش یک مقدار سرحالتر است و جنگنده تر و نفس تر و خوبتر بازی میکنه. انگلستان که همیشه جزو تیم های خوب بوده با توجه به لیگ بسیار خوبی که انگلستان داره، سوئیس جزو تیم های بسیار قدرتمند است. سوئیس خیلی کسی جدی نمیگیره اما خیلی تیم خوبی است. من فکر میکنم که از بین اسپانیا و آلمان با وجودی که آلمان میزبان هست و تیم پخته و قدرتمند هست در این مسابقات، اسپانیا فوتبال بهتر بازی میکنه. من شانس اسپانیا رو نسبت به آلمان بیشتر میدونم. تختی جدول به سمت راست است، یعنی جایی که اسپانیا باید با آلمان بازی کنه و پرتغال با فرانسه. از اون طرف بازی پرتغال فرانسه هم بازی بسیار سختیه. پرتغال که مشهور به برزیل و اروپا است، تیم خوب همیشه داشته، بازیکنان تکنیکی، تیم خوب. و فرانسه که در سالهای اخیر حداقل در یک دهه اخیر جزو تیم‌های مطرح دنیا بوده، چند بار به فینال جام جهانی رسیده، قهرمان شده و اینا. یک فوتبال پخته داره فوتبال فرانسه هم. پرتغال هم تیم خوبیه. در اون طرف من فکر می‌کنم شانس فرانسه احتمالش بیشتر هست نسبت به پرتغال، یعنی اسپانیا و فرانسه از این طرف به نظر من بیشتر شانس دارن تا بیاین به سیمی فاینال. از طرف دیگه هلند و ترکیه، من تصور نمی‌کنم که ترکیه بتونه حریف هلند شود. در نهایت هلند میتونه به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کنه. انگلستان و سوئیس بازی بسیار سختی است. انگلستان اگر روی کاغذ فکر کنی ستاره‌هایی که داره، بازیکنانی که در لیگ برتر و در تیم‌های بسیار خوب بازی می‌کنن، خب باید شانس بیشتری نسبت به سوئیس داشته باشه. اما سوئیس تیم هست که تیم تر است، یعنی فوتبال منسجم تر و بهتر و شناورتر بازی می‌کنه. من فکر می‌کنم که سوئیس خیلی میتونه برای انگلستان، با توجه به اینکه انگلیس در مرحله گروهی و مرحله یک هشتم هم بازی‌های بسیار خوبی انجام نداده، نشان داده که تیمش در بخش‌های مختلف دوچار مشکل است. سوئیس میتونه که برای انگلستان یک دردسر بسیار بزرگ باشه. شانس سوئیس هم بیشتر نسبت به انگلستان میدونه، با وجودی که انگلیس تیم بسیار بزرگی هست. از این طرف من فکر میکنم هلند و سوئیس بیاین به سیمی فاینال، از این طرف هم اسپانیا و فرانسه.
و رحیمی صاحب در یک کلام اگه بگوین قهرمان کی خواهد شد، کدام کشور؟
فکر میکنم که احتمال این که اسپانیا قهرمان شد یا فرانسه بیشتر هست، پتانسیل بیشتری دارن این تیم ها برای قهرمانی. گرچه تیم اسپانیا از نظر فوتبالی تیم خیلی خوبیه اما تیم جوانیه. مثلا دو تا وینگری که در سنتراست چپ اسپانیا بازی میکنن که جزو افسرهای بسیار برنده در واقع تیم اسپانیا هستن، الان این یامال و یک بازیکن دیگه ای که در سمت چپ بازی میکنه نامش همین لحظه فراموش کردم، اینا بازیکنان جوان هستن. اگر جوانی به تیم اسپانیا صدمه وارد نکنه و اسیر بی تجربگی نشه تیم اسپانیا، ما فکر میکنم که از نظر فوتبالی اگر حساب کنیم اسپانیا نسبت به همه تیم ها فوتبال بهتر بازی میکنن. از نظر فوتبالی اگر در نظر بگیریم اسپانیا و هلند و سوئیس تیم های بهتر هستن در جمع هشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی. اعتیاد به مواد مخدر و الکل می تواند تأثیرات منفی فراوانی بر رفتار اجتماعی افراد داشته باشد و یکی از این تأثیرات پرخاشگری اجتماعی است. در ادامه به برخی از نقش ها و تأثیرات اعتیاد به پرخاشگری اجتماعی می پردازیم. اول، تأثیرات فیزیولوژیکی. تغییرات در مغز. مصرف مواد مخدر و الکل می توانند تغییرات در عملکرد مغز ایجاد کنند که منجر به کاهش کنترل بر رفتارها و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می شود. تأثیرات روانشناختی. افزایش استرس و استراب. اعتیاد می تواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب شود که خود می تواند محرک برای رفتارهای پرخاشگرانه باشد. تغییرات در شخصیت. مصرف طولانی مدت مواد مخدر می تواند به تغییرات پایدار در شخصیت فرد منجر شود، از جمله افزایش تحریک پذیری و کاهش تحمل به ناامیدی ها. تأثیرات اجتماعی. تضادهای خانوادگی. اعتیاد می تواند باعث افزایش تضادها و تنش ها در خانواده شود که این خود میتواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه در خانه و محیطهای اجتماعی شوند. مشکلات مالی و شغلی اعتیاد میتواند باعث مشکلات مالی و از دست دادن شغل شود که این مسائل نیز میتوانند منجر به افزایش استرس و در نتیجه پرخاشگری شوند. مطالعات و تحقیقات نشان دادند که افرادی که به مواد مخدر یا الکل اعتیاد دارند بیشتر درگیر رفتارهای پرخاشگرانه و جنایتکارانه میشوند. مطالعات روانشناختی نیز تایید کردند که اعتیاد میتواند منجر به تغییرات در میکانیزم های کنترل هیجان ها و رفتارها شود که باعث افزایش پرخاشگری می شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.